أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نه من اصل یا فصل از فصول 15 گانه‌ای که سید الاستاد رضوان الله در ذیل این کریم عنوان کردن مسئله حریت بود، که بعضی از مباحث این حریت در ذیل آیه سوره لا اکراه فی الدین در جلد دوم المیزان گذشت و بخشی از مسائل حریت هم در فصل 14 از همین فصول 15 گانه مطرح می شود به خواست خدا، و بخش دیگر از مسائل حریت در همین فصل 9 تا حدودی بیان شد و روشن شد به این که کجا میدان آزادی فکر و بیان هست و کجا نیست، و این هم روشن شد که گاهی علم از ایمان جدا می شود، یعنی ممکن است علم باشد و ایمان نباشد، اما عکس ممکن نیست که ایمان باشد و علم نباشد. هر جا ایمان هست یقینا علمم هست، حالا یا تحقیقی یا تقلیدی یا تفصیلی یا اجمالی، ولی گاهی ممکن است علم باشد و ایمان هم نباشد، زیرا ایمان مجموعی دو تا عقیده و دو تا عقد و گره هست. اون عقد اول گرهی است بین موضوع و محمول که فلان مطلب فلان خصوصیت را دارد یا فلان چیز ثابت است. این ایجاد ربط بین محمول و موضوع است که از این جهت قضیه را عقد میگویند، برای اینکه بین محمول و موضوع گره خورده است. مطلب دوم آن است که بین اساره قضیه و نفس باید یک گره دیگر بخورد به نام عقیده، که نفس این مطلب علمی را بپذیرد و گردن بنهد، این به نام ایمان است. هر جا ایمان هست یقینا علم هست، حالا یا اجمالا یا تفصیلا یا تحقیقا یا تقلیدا. ایمان به یک امر مجهول منقطع نمی شود، متمشی نیست، ولی هر جا علم هست لازمش نیست که ایمان باشد، یعنی ممکن است کسی یک مسئله را بداند ولی به او ایمان نیاورد و قلبن در برابر او تسلیم نشد. و شواهد قرآنی رو تأیید میکرد و اون همون جریان فرعون بود که خدا میفرماید آل فرعون یقین داشتن به این که حق با موساست ولی انکار کردن و جهد و بها و استیقنت و انفسه. یا اینکه در قرآن کریم آمده که موسی کریم علیه السلام به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، تو عالمی بین که معجزات را فقط خدا انجام میدهد، بنابراین ها بینات الهی هن، معذالش ایمان نمی آورد. در اینجا نباید گفت به این که و نمی توان گفت به این که معنای آیات این است که واقعا فرعون موحد شد و مؤمن بود قلبن، ولی طبق مصلحت خواهی یا سلطنت طلبی لسانن انکار میکرد. این چنین نیست، زیرا در آیات قرآنی شواهدی هست که فرعون نه تنها اهل جهنم است بلکه مخلد است. معلوم میشود او موحد نبود و ایمان نیاورد. اگر یک کسی قلبن موحد باشد منتها لسانن اقرار نکند، این مهمترین رکن ایمان را تحصیل کرده است و این مهمترین رکن در قیامت باید ظهور کند، چون من یعمل مثقال ذره خیرا یره. و چون ایمان قلبی از مهمترین ارکان اعتقادی است و این شخص فرزند دارد، باید در قیامت اثرش را ببیند. اونهایی که آثار خیر دارن و گناهان دیگر هم دارن، گناهان هم دارن، اونا اول در جهنم می سوزن برابر گناهشون، بعد نجات پیدا میکنن. این چنین نیست که اول برون بهشت بعد بیان جهنم، بلکه اول می روند جهنم، تطهیر می شوند بعد میان بیرون. اگر کسی قلبا موحد باشد، باید اثر این ایمان را در قیامت ببیند، برای اینکه این یک کوه از فضیلت است، مثقال ذره نیست. در قرآن فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره. این مهمترین ایمان، رکن ایمان که اون اعتقاد قلبی است، فراهم کرده، باید اثرش در قیامت ببیند. در قیامت این چنین نیست که فرعون بهری از بهشت داشته باشد که مثلا او را از جهنم بیرون بیاورن به بهشت ببرن. آیات هم به خلود او فتوا داده است. لذا بعضی از اهل معرفت در کتاب‌های عرفانی در ذیل اون جمله‌ای که گفت آمنتو به الهی که آمنت بهی بنو اسرائیل و قبول کرد که فرعون در اونجا واقعا ایمان آورد، نه لسانن، و مؤمنن از به دنیا رفته است، یعنی مسلمن از دنیا رفته است، گرچه برابر اون جنایات فراوانی که داشت که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، سالیان متمادی باید در جهنم بسوزد برابر همه گناهانی که کرده است، ولی ایمان به اسلام آورد و مرد. گرچه اون بزرگوار این حرف را زده است، اما عرفای دیگر نپذیرفتند، گفتند چون در قرآن کریم خدای سبحان در باره فرعون حکم خلود صادر کرد و هرگز کسی که موحد باشد مخلد نیست، معلوم می شود او کافرن طاغیان مرده است. هم در جریان آمنتو به اون الهی که آمنت بهی بنو اسرائیل ایمانش مقبول نشد، هم در جریان و جهدو بها و استیقنت و انفسهم یا لقد علمت ما انزلها اولا الا رب السماوات، او واقعا کافر بوده است، نه اینکه واقعا و قلبا پذیرفت و لسانا اقرار نکرد. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که اگر علم بخواهد به ایمان منتهی بشود، یک علم دیگری که از سنخ ایمان هست، از نر رشته عملی علمی رشته ایمان هست، باید زمیمه اون علم اول بشود. یعنی اگر کسی فهمید خدایی هست، الله موجودون، باید یه علم دیگری هم پیدا کند و این است که اعتقاد من به او برای من یقینا خوب است، ترک اعتقاد من به او یقینا برای من ضرر دارد. این یه علم به بایدی است که در کنار اون علم به هست باید زمیمه بشود تا نفس ایمان بیاورد، وگرنه صرف این که بداند چی حق است ممکن است ایمان نیاورد. فتحصل که هر جا علم هست لازم نیست ایمان باشد، مگر اینکه یه علم به بایدی در کنار اون علم به هست زمیمه بشود، اونگاه نفس طبعا میپذیره. و اگر این علم دومی حاصل نشد، همون علم اولی حاصل شد، هیچ دلیل عقلی بر حصول ایمان نیست و نشانش هم این شواهد نقلی است به نام جریان فرعون، و نمیشود گفت که فرعون واقعا مسلمان شد و واقعا موحد بود و لسانا اقرار نکرد، برای اینکه آیه قرآن تهدید کرد او را به خلود و در باره او فرمود او جد مخلدین است، لذا حرف اون عارف بزرگوار که گفت او مسلمن از دنیا رفته است، اون حرف رو هم سایر عرفا نپذیرفتن و گفتن به این که با خلودی که قرآن بیان کرده است سازگار است. این هم یه بحث. مطلب دیگر آن است که در این فصل نهم که فصل حریت و آزادی است، بخشی از مطالب که مربوط به آزادی عقیده است سید الاستاذ رضوان لاله به اون فصل چهارده ارجاع میدن که در ذیل فصل چهارده انشاءالله میاد. اما یه اشاره کوتاهی که مربوط به آزادی بیان است در فصل نهم باید بازگو بشود و اون این است که اگر کسی عالماً آمدن حق برای او روشن شد و می داند که این سخن خداست، حالا یا اصل اسلام و دین است یا ضروری دین است که چون ضروری دین به اصل دین برمی گردد، انکار ضروری در حقیقت انکار اصل دین است، چون شخص می داند این مطلب ضروری است، یعنی علم دارد که ای را دین گفته، عالماً به این که این حرف حرف دین است آمدن انکار بکند، این در حقیقت دین را انکار بکند. اگر به اینجا رسید البته این کفر است. حالا اگر قبلا مسلمان بود و الان این حرف را زد که میشه ارتداد، اگر قبلا مسلمان نبود که خود همه این اظهار کفر است. ولی اگر اظهار نکرد، یک کفر مستطری دارد، این فقط حکم کلامیش در قیامت ظهور می کند که جهنم است، اما حکم فقهیش که ردگویی است و انکار است در دنیا بر او مترتب نیست. در دنیا انکار و نفی لسانی موضوع حکم است، نه اون حکم قلبی و اعتقادی. و اما اینکه چطور درباره فرعون گفته شد که اگر او موحد بود باید به این توحید و اعتقاد او خدا پاداش رحمت بدهد، ولی به منافق که لسانن اقرار دارد هیچ پاداشی نمیدهد، با اینکه ایمان سه رکن دارد، اعتقاد قلبی است و اقرار لسانی است و عمل به ارکان. منافق دو رکن از ارکان سگانه ایمان را داراست ولی یک رکن را ندارد، معذالک با کافر یک جا به جهنم می رود و مخلدم هست که ان الله جامع الکفار والمنافقین جمیعا یا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. با اینکه دو رکن از ارکان ایمان را دارد، معذالک مخلد در نار است. جوابش آن است که این دو معصیت بر اون سه معصیت افزوده است. بیان و زالش این است که بر هر انسانی لازم است اعتقاد قلبی، اقرار لسانی و عمل به ارکان و جواره. منافق اعتقاد قلبی ندارد، یک، اقرار لسانی ندارد، عمل به جواره هم ندارد، چون اون اقرار لسانی باید مستند باشد به اعتقاد قلبی، یعنی صدق باشد. این عمل جوارحی هم باید مستند باشد به اون عمل قلبی، یعنی صدق و صالح باشد. منافق گذشته از این که اون سه رکن را ندارد، یعنی اعتقاد قلبی را ندارد، اقرار صادقان ندارد، عمل صالحان ندارد، دو تا دروغ هم گفته است، یکی دروغ قولی، دیگری دروغ فعلی. دروغ قولی همین است که لسانن میگوید اشهد ان لا اله الا الله، و قرآن کریم درباره اینها فرمود به این که منافقین وقتی آمدن گفتن ما شهادت میدیم که تو پیامبری، خدا میداند که تو پیامبری ولی خدا میگوید اینها دروغ میگوین. کسی که میگوید من شهادت میدهم یعنی قلبا معتقدم، و چون قلبا معتقد نیستن لسانا دارن دروغ میگوین، پس این حرفشون یکی از گناهان کبیره است. یعنی اینکه گفتن نشهد انک رسول الله علیه آلاف و تاید و سنا، همین این نشهدو معصیت کبیره است، و همون نمازی که منافق میخواند همین نمازش معصیت کبیره است، لذا جای او در جهنم بدتر از کافر است. کافر اون سرک را ندارد، یعنی اعتقاد قلبی را ندارد، اقرار لسان را ندارد، عمل به ارکان را ندارد، این ست رکن را ندارد. همین دیگر معصیت های کبیره در کنار اون ذکر انجام نمی دهد. ولی منافق مرتباً با لسان و با ارکان و جوارح معصیت کبیره انجام می دهد، چون دروغ فرق نمی کند. یه وقت از کذب قولی است، یه وقت کذب فعلی. در قرآن کریم صدق به قول و فعل هر دو نسبت داده شده است. صدق قولی که مشخص است، اما صدق فعلی است که رجال صدقوا ما عاهد الله علی. خب صدقوا یعنی فعلوا ما عاهدوا، این میشه صدق فعلی. کذب هم دو قسم است، کذب قولی و کذب فعلی. اون مرائی چرا مرائی معاقب است؟ بر این که با همین نماز دارد معصیت کبیر انجام میدهد. با خود نماز، اگر نماز نخواند همون کیفر ترک صلات دارد. اما مرائی دو تا کیفر دارد، یکی که نماز نخونده در قیامت عقاب میشود که چرا نماز نخوندی، نه ادا ان قضا ان. یکی این که دروغ گفته، خود این ریا معصیتون کبیره. یه وقتی کسی نماز نمیخوند، نه ادا نه قضا، این یه عقاب دارد. اما کسی که ریا کرده است دو تا عقاب دارد، یکی این که نماز رو نخونده ادا ان ولا قضا، یکی این که خود ریا معصیت کبیره است. لذا چون منافق بدتر از کافر است، ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار. چون بله، چون لسانا نفی نکرده، همین دمش هدر نیست. حکم فقهیش این است که دمش هدر نیست، اما حکم کلامیش این است که ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار. بنابراین نمیشه گفت که چطور در باره فرعون گفته شد که اگر او موحد بود باید به عنوان اینکه مثقال ذره ای از خیر دارد یا خیرات فراوان دارد مشاهده بکند، ولی در منافق که لسانا اقرار دارد، جوار از نظر جاره عمل میکند، هیچ اثری بر عمل او مترتب نیست. سرش آن است که منافق هیچ عملی انجام نداده، یعنی اون چرا که لسانا انجام میدهد معصیت کبیره است، اون چرا که جارحتا انجام میدهد اونم معصیت کبیره است. حالت احتضا که حالت تکلیف نیست، نکرد او کافرن مرد دیگر، لذا مخلدی در نارم هست. خب منافق این آزادی را ندارد و برابر اون عدم حریت اقرار نکرده، انکار نکرده، چون انکار نکرده است دمش مسون، حکم کافر بر او بار نیست و خونش هم مسون است. اگر کسی معارف دینی برای او حل نشد یا به شبهه افتاد که خب حساب دیگری دارد، او شاکه محقق و شاکه متفحص است، اون هیچ. اگر به زعم باطل خود به نفی رسیده است، آزاد نیست که اقرار بکند، از در بیان آزاد نیست. اگر صریحا انکار کرده است البته حکم کافر بر او بار است.
اما کافرانی که در امان دولت اسلامی ان جز مستأمنینن، اون هم حسابشون جداست. این چه نیست که حالا اگر کسی کافر شد دمش هدر باشد. کافرانی هستن که مستأمنن و در پناه دولت اسلامی ان و کاری هم با نظام ندارن، اونها هم از یه زندگی معقولی برخوردارن. مسئله آزادی عقیده و بطلان تفتیش عقیده و امثال ذلک اگر خدا بخواد در فصل 14 مطرح می شود. خب این خلاصه بحث بود در فصل 9. اما فصل 10 عنوانش این است که راه تحول و تکامل در جامعه اسلامی چیست. خدا علامه طباطبایی را با انبیا و اولیا محشور کرد. ببینید 40 سال قبل حرفهایی را زدن که الان حرف روز است. همین شبهات را که شما میبینید کم و بیش مطرح است کاملا در 40 سال قبلشون طرح کردن. اینجا هم البته فاصله المیزان با نهای خیلی زیاد است. همون طوری که برای کسی که بخواهد در فلسفه به حکمت کار کند نهایه را سطر سطر باید بخواند، المیزان عموماً این قسمت‌های عمیقش خصوصاً اینها سطر به سطر باید خونده بشود. حالا شما وقتی مطالعه میکنید میبینید به این که هر سطری یک متن نیست که شعر طلب میکند. این فصل 10 این است که راه تحول و تکامل در جامعه اسلامی چیست. مستشکل میگوید ما قبول نداریم که جامعه اسلامی جامعه برین است و بهترین جامعه است. اگر هم تازه ما بپذیریم که جامعه اسلامی جامعه برین و بهترین جامعه بود، این مال 1400 سال قبل است، مال عصر خودش است. بر اساس لزوم تحول و تکامل باید این جامعه وضعش عوض بشود. ساختار جامعه اسلامی باید دگرگون بشود. چیز متحجر ایستا قابل تکامل نیست. باید با تضارب آرا، با تضاد آرا، تحول درونی و بیرونی یه بازسازی در متن دین بشود. یا این نظام دینی رخت بربندد، نظام نوین جای او بنشیند، یا اگر بازسازی نیست، نوسازی نیست، بازسازی بشود، چیزی کم و زیاد بشود. به عهد و نهوین باید دین دستکاری بشود، یا کل این ساختار دین عوض بشود، یه نظام جدیدی جای گزین بشود. یا نه، اگر بازسازی اصیل نیست، نوسازی اصیل نیست، بازسازی بشود. یعنی بعضی از احکامش کم، بعضی احکامش زیاد، بعضی احکامش جا به جا، یک تغییری در این نهاد دین راه پیدا کند. وگرنه این شریعتی که مال 14 قرن قبل بود بدون بازسازی، بدون نوسازی، کما کوکان همینطور باشد، این با نظام تحول و تکامل و ترقی و امثال ذلک نمی سازد. اون وقت این حرف پشتوانش هم پیشرفت علمی جهان روز، که ما جهانی را که اسلام در اونجا حضور و ظهور ندارد میبینیم که چه ترقیات فراوانی کردن، از عمق دریا تا سینه باز فضا و اوج آسمون ها. جامعه اسلامی جامعه بسته است، جامعه غیر اسلامی جامعه باز و روشن است. این خلاصه شبهه که ایشون در این فصل 10 ذکر میکنه. این فصل 10 را به 2 بخش تحلیل میکنه. میفرمان به اینکه حرف صاحب حرف باید مشخص بشود که او با چی سخن میگوید، در کجا سخن میگوید، تا جواب هم در برابر هر بخشی جداگانه بیان بشود. دو بخش را از هم جدا میکند. یک بخش مربوط به مکتب ماتریالیسم دیالکتیک است، یک بخش مربوط به مکتب نسبیت علوم است. یک بخش در این است که همه چیز در تغییر است، ما شیء ثابت نداریم، ایستایی در نظام هستی ممنوع است، جمود در جهان هستی راه ندارد، همه چیز متغیرند. چون همه چیز متغیرن، ما یک واقعیت ثابتی نداریم. دین هم جزء این همه چیز هست، بر فرض اینکه ما صحت او را بپذیریم. این مال یک روزگاری بود، این حتما باید بازسازی و نوسازی بشود. این درباره اصل مقررات دین. درباره علوم و افکار و اندیشه ها هم به شرح زن که علوم و افکار و اندیشه ها و قضائد و عقائد علمی، اینها هم جز موجودات جهانن. هیچ شیء ثابتی ما در جهان نداریم، کل شیء متغیر، چه اون شیء در خارج باشد، چه شیء در ذهن و نفس باشد، چه عینی و چه علمی، کل شیء متغیر. که علم هم تغییر پذیر است، معلوم هم تغییر پذیر است، چون کل شیء فهو متحول. این یک سخن که یک بخش خاص را طلب میکند. بخش دیگر مسئله نسبیت علوم است که گرچه ما واقعیت های ثابتی داریم، ولی برداشت ها و دانش های انسان ها از این واقعیت ها یکسان نیست. این می شود نسبیت علوم. هر کسی برابر خود برمی دارد. علم مطلق پیش هیچ کس نیست. گرچه واقع ثابت است، ولی علم مطلق پیش کسی نیست. معلوم ثابت هست، ولی علم ثابت نیست. هر کسی طرز خاص خود را دارد. هر کسی برابر پیش فرضها و اصول گذشته خود برداشتهایی دارد. افرادی که در منطقه های سرسیر زندگی میکنند، طرز تفکرشون با کسانی که در منطقه گرمسیر به سر میبرند متفاوت است. طبقه مرفه با طبقه کارگر پابرهنه دو جور فکر میکنن. مردم استوایی با مردم قطبی دو جور فکر میکنن. این بخش دوم بحث است که به نسبیت علوم و اندیشه ها برمیگردد، که در بخش دوم مستشکلین میپذیرند که ما واقع ثابت لایتغیر داریم. واقع نسبی نیست، ولی برداشت ها و علوم نسبی است. پس این فصل دهم به دو بخش تقسیم می شود. در بخش اول می فرمان به این که این سخن که همه چیز در تغییر است، ما یه شیء ثابتی نداریم و اونها که ترقی کردن در اثر تحول جامعه ترقی کردن، و ما که خود را گرفتار یک سلسله اصول ثابت کرده ایم عقب افتاده ایم، این مبتنی است بر همون مبانی مکتب ماتریالیسم دیالکتیک که ما قبلا در جای خود این را ابطال کرده ایم. حالا اساره این ابطال را هم در همین المیزان ذکر میکنم. در کتاب های عقلی شون مثل روش فلسفه، رئالیسم، بوسول فلسفه، اونجا این مکتب های گوناگون را خوب تشریح کردن که از در دستبندی و تقسیم، اولین تقسیم همون دو مکتب رئالیسم و ایدئالیسم است. یا انسان منکر اصل واقعیت است یا اصل واقعیت را میپذیرد و انکار نمی کند. اون مکتبی که مبنای او انکار اصل واقعیت است، مکتبی ایدئالیسم است و اون اشخاص را هم ایدئالیست می نامند. اون مکتبی که مبنایش پذیرش اصل واقعیت است، رئالیسم است و صاحبان این نظریه را رئالیست می نامند. پس اولین تقسیم، تقسیم مکتب است به رئالیسم و ایدئالیسم. اونها که رئالیسمند، یعنی رئالیستند، مکتب اصل واقعیت را می پذیرند، از این به بعد به دو گروه تقسیم می شوند. یا می گویند هرچه هست مادی است و متغیر، هرچه هست مادی است و ما موجود مجرد و ماورای طبیعت نداریم. یا می گویند نه، موجود جهان هستی دو قسم است، بعضی طبیعی، بعضی ماورای طبیعی، بعضی مجرد، بعضی مادی و مانند آن. مکتبی که میگوید هر موجودی مادی است و هستی با ماده مساوی است، جایی که ماده حضور و ظهور ندارد هستی نیست، این مکتب را به نام مکتب ماتریالیسم مینامند. اون مکتبی که میگوید هستی دو قسم است، یک قسمش مادی است، یک قسمش مجرد، طبیعی و ماورای طبیعی، اون مکتب را متافیزیک میگویند. این هم دو تقسیم. تقسیم سوم آن است که اونهایی که میگویند موجود غیر از ماده چیزی دیگر نیست و هر چه هست مادی است و چیزی که مادی نیست وجود ندارد، اونها یعنی صاحبان مکتب ماتریالیسم، اینا هم دو گروه هستند. گروهی معتقدند که زیربنای فکر منطقی اونها یه سلسله اصول ثابت است، گرچه همه اشیا مادی هم، اما بعضی ها ثابت هم. گروه دیگر میگویند نه، ما یک اصل ثابت و لایتغیری در جهان نداریم، هرچه هست متغیر است. در این دستبندی سوم، اونها که میگوین گرچه همه موجود مادیان ولی بعضی از موجودات ثابتن، بعضی از اندیشه ها ثابتن، مکتب اینها مکتب ماتریالیسم متافیزیک است. اونها که میگوین همه موجودات مادیان و از طرفی هیچ موجودی چه در ذهن چه در خارج ثابت نیست، مکتب اینها ماتریالیسم دیالکتیک است. پس سه تقسیم شد: اول رئالیسم و ایدئالیسم، بعد رئالیسم تقسیم می شود به متافیزیک و ماتریالیسم، بعد ماتریالیسم تقسیم می شود به ماتریالیسم و متافیزیک، به ماتریالیسم دیالکتیک. می‌فرمایند اشکال شما بر مبنای ماتریالیسم دیالکتیک است، یعنی همه چیز باید تغییر کند، ما شیء ثابتی نداریم، نه در خارج نه در اندیشه، هم از در علوم باید دست از این عقاید برداریم، بازسازی کنیم یا نوسازی، هم در جهان خارج باید تغییر بدیم اونچه را که در جهان خارج هست، چون تغییر پذیر است. و اونهایی هم که ترقی کردن، چون بازسازی کردن عقایدشون را، نوسازی کردن افکارشون را، ترقی کردن. در جواب سیدن استاد رضوان الله علیه فرمان، اون مقداری که مربوط به بحث فلسفی است در کتابهای معقول بیان شده، اما اون چی که مربوط به تفسیر برمیگرده و شما فکر کردید سنت اسلامی و جامعه اسلامی ایستاییش روی اعتقادات اوست که اگر اعتقاداتش رو بازسازی یا نوسازی کند، او هم میتواند ترقی کند، این مغالطه است. بیان ذلک این است که ما تحول را میپذیریم، اما معنای تحول این نیست که هر چیزی از هست به نیست یا هست به نیست مبدل بشود. تحول در اندیشه ها و در افکار راه دارد و این است که در طی اعصار و قرون صاحب نظران یکی پس از دیگری میان همون مطلب ثابت را اقدمین طرزی میفهمیدن، قدما بهتر از اونها فهمیدن، متأخرین عمیق‌تر از قدما فهمیدن، متأخر المتأخرین عمیق‌تر از متأخرین فهمیدن. این تحول در صراط طولی و تکامل است، نه در جابجایی و نفی و اثبات و مانند. ما نگفتیم دین تحول ندارد، تکامل ندارد، یعنی نظیر تفکر اخباری از روایت همون برداشت ابتدایی رو باید داشته باشیم که بعضی از اوساط یا بساط از مسلمین صدر اول داشتند. این رو کسی ادعا نکرد که آیات و روایات اینها نظیر نردبانی هستند که هر درجه‌ای که انسان طی کرده است راه دیگر برای او باز است. گفتند درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. این در روایات ما هست. وجود بارکستمی علیه السلام به فرزندش ابن حنفیه می فرماید، در جای دیگه هم هست که در بهشت به قاری قرآن می گوین یقال و لقاری القرآن ارغ اقرع ورغ، یعنی بخوان و بالا برو. خب تا خواننده در دنیا چند اندازه از قرآن بهره برداری کرده باشد، اگر 10 مطلب را از یک آیه فهمید 10 درجه دارد، 1000 مطلب را از یک آیه فهمید 1000 درجه دارد. درجات بهشت که لا اله نهایه است، درجات قرآن هم به شرح زن یقال و لقارئ القرآن اقرا ورقا، بخوان و ترقی کن. الان هم همین طور است، در باره حدیث هم همین طور است، چون قرآن و اثرت و حدیث هماهنگند. این چنین نیست که قرآن درجات بیکران داشته باشد احادیث درجاتش محدود باشد که، یا سخنان اثرت طاهره علیه السلام محدود باشد که، وگرنه انفکاک یکی از دیگری لازم میاد. اگر برد قرآن خیلی بیش از برد حدیث باشد، حدیث اصحاره اطرت است، یعنی اطرت هرچه داشتن به صورت سنت بیان فرمودن. اگر لباس سنت نارسا باشد، نتوان از احادیث مطلبی را که قرآن گفته است فهمی، اونگاه فقط افترق القرآن و عن السنت، یعنی اون بردش خیلی قویست، معارف فراوانی رو دارد که سخنان اثرت اونها را همراهی نکردن. گرچه در حدیث ثقلین سنت در برابر قرآن عدل او قرار داده نشد، اثرت عدل او قرار داده شد، و اثرت یعنی این ذوات نورانی علیه السلام. اما اینا هرچه داشتن به صورت سنت بیان کردن. بنابراین اگر درباره قاری قرآن گفته می شود اقرا ورقه، درباره کسانی که در سنت اطرت طاهره علیه السلام کار می کنند به اونها هم گفته می شود اقرا ورقه، تعلم ورقه، اکتب ورقه و مانند آن. احادیث هم درجات فراوانی دارد. این گونه از تحول راش باز، اما بازسازی و نوسازی این برابر یک اصل کلی نیست که ما هر چیز رو باید بازسازی کنیم. خب ما اگر نظام ها رو بازسازی کردیم به یک نظام حق رسیدیم، این رو باید تحول طولی داشته باشیم، نه تحول درونی که بازسازی کنیم یا نوسازی کنیم. هذا اولا. و ثانیا مغالطه شده بین علوم عقلی و معارف قرآنی و الهی از یک سو و علوم تجربی از سوی دیگر. حالا شما هر چه در باره سوره قل هو الله احد رشد بیشتری پیدا کردید معنای واحدیت و احدیت رو فهمیدید، معنای صمدیت رو فهمیدید، این چه کار به اختراع و ابتکار داره؟ یه سلسله علوم تجربی است که قرآن کریم همه را هشدار داده، تحسیس کرده، ترغیب کرده به فراگیری، فرمود ما این نظام را برای شما مسخر کردیم، برید یاد بگیری. فمشو فی مناکبها، فمو رو دوش زمین سوار بشید، ازش روزی بگیرید. فابتغوا عند الله الرزق، رو دوش اسب سوار شدن کار آسانی نیست. این کوه‌ها و این تپه‌ها و این تل‌ها به منزله دوش زمین است. یه معدن شناس معدن کاو رو دوش زمین مسلط میشه و روزی میگیره. همون این کارا رو بکنید. رو دش راه رفتن کار سهل است. ما همه این زمین را برای شما ضرور کردیم، یعنی نرم و رام کردیم، نظیر حیوانات وحشی که ذلول و رامن. شما فهم شوفی مناکبه ها و ابتغوا عند الله الرزق، درباره آسمان این طور است، زمین این طور است. این را فرمود با علوم تجربی و سنایی شما باید انجام بدید. شما گناه تنبلی خود را بر عهده معارف الهی نگذارید، یا اونها که نگذاشتن شما در باره صنایع و علوم تجربی ترقی کنید، اون را به حساب دین نگذارید. دین یه سلسله اصول ثابتی است که در کاربرد این سلاح نقش دارد. اون اصول ثابت دین به شما میگوید وقتی پیشرفت کردید از صنایع جهان چگونه استفاده کنید. آیا سلاح تخریبی بسازید، سلاح تهاجمی بسازی، یا سلاح دفاعی بسازی؟ یه سلسله معارفی است که این معارف پشتوانه علومه. یه سلسله تشویق‌های فراوانی است که انسان را وادار می‌کند به اینکه از جهان تجربه و صنعت بهره ببرد. اما چگونه بهره ببرد؟ اون چگونه را دین یاد می‌دهد. تا اونجا که مسئله کشف اسرار عالم است، دین ترغیب میکند. این یک بخش، بخش وسیعی است از صنایع، رصدخانه ها و امثال ذلک، برای پی بردن به اون چه در اعماق آسمون هاست یا در دل دریا هاست، اینا را تشویق میکند. بخش دیگر به تأمین مسائل رفاهی است که چجور زندگی کنید، چجور مسافرت کنید، چجوری مسائل درمانیتون رو تأمین کنید، چگونه مسائل جمعیتون رو تأمین کنید، اینا رو هم تشویق میکنه. درباره مسائل دفاعی، چگونه مسائل نظامی، چگونه مسائل دفاعی داشته باشید، آسیب نبینید، نه از علل طبیعی نه از عوامل بیرونی آسیب نبینید، اینا هم حمایت میکنه. در باره مسائل سرگرمی ها، اون چه که به نوسالان و کودکان است، اونا را هم تشویق میکند. بقیه را کنترل میکند، یعنی سلاح‌های تخریبی و آدم کشی را کنترل میکند. فرایند صنعت در پیشگاه این علوم الهی اینه که اگر قدرت پیدا کردید، توانستید آهن متسلب را نرم بکنید، با او سعی کنید سلاح‌های دفاعی بسازید که همگان مسون بمانند، نه سلاح تهاجمی و تخریبی که کسی در امان نباشد. وقتی جریان داوود سلام الله علیه را بازگو می‌کند، می‌فرماید ما این آهن سرد سخت را در دست او مثل موم نرم کردیم، ولی به او گفتیم که تو زره بباف، شمشیر نساز. و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم و علنا له الحدید. ما این آهن سرد را در دست او مثل موم نرم کردیم. این یک کارگاه ذوب آهن دارد طبیعتا، اعجازا. اما نگفتیم با این قدرت تو اسلحه تخریبی بساز، گفتیم زره ببا. اگر اون اصول و معارف کلی باشد، صنعت را سامان می دهد. چون این اصول و معارف و اخلاق در دنیای غرب و شرق نیست، این جنگ ستارگان امنیت را از خود اونها هم گرفته است. هیچ وقت احساس آرامش نمی کنن. این شوروی سابق که فروپاشی شد، اول جنگ داخلی در خود خاک اتحاد جماهیر شوروی سابق شروع شد که این سلاح‌های هسته‌ای به دست کی باشه. اون اصول انسان را در معارف پیش میبرد اولا، و تشویق میکند به بهره‌برداری از نظام و آشنایی به اسرار طبیعت ثانیا، و تعلیم میکند که چگونه انسان از اسرار عالم
تخریب نرود، به سمت دفاع برود. الحمدلله رب العالمین.